بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی بحث شناخت در قرآن، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. معیارهای اصلی شناخت تا حدودی روشن شد، یعنی تنها مبدأ تصدیقی که هر گونه شناخت به او منتهی می شود همون قضیه امتناع جمع نقیزین و امتناع رفع نقیزین است و این هم به نحو قضیه منفصله حقیقی است و همه قضایا با این منفصل حقیقی یک قیاس استثنایی رو تشکیل میدن و اونها که جزمی هستند در پرتو این قضیه یقینی میشوند و سایر مبادی اونها در حقیقت مبادی نظری هستند نه مبادی بدیهی. اگر احیانا مجربات را یا متواترات را یا حدسیات را یا فطریات را جزء مبادی به حساب می آوردن، برای آن است که اینها زودتر از سایر قضایا روشن می شوند، نه اینکه اینها مبدع باشند و بدیهی. اینها نظری هستند و نیازی به استدلال دارند، منتها استدلال اینها آسان است. و اگر مطلبی با پیش فرض حل بشود هرگز او پایه ثابتی ندارد. پیش فرض غیر از قضایای یاد شده است. پیش فرض و قضایای فرضی عبارت از قضایایی است که یک صاحب نظر به اونها نرسیده است و با یک درصدی به اونها پی برد، اونها را به عنوان فرضیه زیربنای استدلالش قرار میدهد و چون اونها فرضیان و پیش فرضند نه جزء اصول متعارفه، همواره لرزان و مضطربند و علومی که روی این قضایای فرضیه استوار است اعتمادی به اون علوم نیست. اگر یک خوشباوری به استناد فرضیه به یک مطلبی جزم پیدا کرد، چون فرضیه در معرض زوال است و اون دانش‌های خوشباوری او دیر یا زود عوض شده یا می شود، او ممکن است به اصل شناخت بها ندهد. اگر بعد از جریان نیوتن و بعد از ثابت شدن نیروی جاذبه و حرکت زمین، کانت یا سایر متفکران غربی در معرفت شناسی تجدید نظر کردند، برای آن است که زیر بنای شناختشون سالم نبود، با فرضیه مسائل را فراهم کردند نه با اصل متعارف و قضیه اولیه. و این چنین هم نیست که اگر مسئله جاذبه ثابت شد یا حرکت زمین کشف شد، در کل علوم و معارف بشری تحولی راه پیدا کرده باشد به این خیال ساده که الهیات از طبیعیات گرفته شد و طبیعیات به این فرضیه ها متکی است و فرضیه های گذرا طبیعیات را متحول می کند و طبیعیات متحول الهیات را کهنه می کند. این چنین نیست. اولا قبل از اینکه دوران نیوتن و امثال زارک فرا برسد و قبل از اینکه طبیعیات متحول بشود و قبل از اینکه زمین شناسی دگرگون بشود، فلسفه تلاش و کوشش کرد ارتباط خود را از علوم تجربی به حد اقل برساند و به عقل محض سر بسپارد. حکمت متعالی صدر المتعالیین رضوان الله علیه در طی این چهار قرن این کار را کرد که ارتباط فلسفه از علوم تجربی را به اون حد اقل رسوند. لذا وقتی که مسئله نیوتن و جاذبه و مسئله حرکت زمین کشف شد، اندک اثری در فلسفه الهی پیدا نشد. یک میلیاردم ذره هم در الهیات فلسفه راه پیدا نکرد، چون اصولا مسائل الهی به حرکت زمین وابسته نبود. و اگر هم احیانا یک مسئله طبیعی در مسئله الهی راه پیدا کرد، اون این بود که متحرک محرک می‌خواهد. این قانون الانم هست که لکل متحرکن محرکن یحرکو و الشیء لا یتحرکو به ذاته. قبل از نیوتن و دیگران بر این پندار بودند که خورشید حرکت می کند و زمین ساکن است. دیگران به این باور رسیدند که زمین حرکت می کند. برای یک متفکر الهی هیچ فرق ندارد چه زمین حرکت بکند چه شمس حرکت بکند. اون کبرای کلی میگوید کل متحرکن فلهو محرکن یحرکو. هر متحرک یک آفریدگاری دارد. اونگاه از صاحبان علوم میپرسیدن که چی حرکت میکند، میگفتن آفتاب حرکت میکند. بعد برایشون کشف شد که زمین حرکت میکند. گرچه مسئله حرکت زمین از اقدمین رسیده است و اما از قدما به بعد، یعنی بطلمیوس به بعد، مسئله سکون زمین ترسیم شده بود. چه اینکه مسئله هیئت بطلمیوسی هم این طور است، اون طوری که اقدمین میگفتند، یعنی قبل از بطلمیوس میگفتند، مداراتی ترسیم کرده بودند، نه افلاک و احجام و اجسامی. برای سهولت تنظیم حرکت این متحرک ها و اختران سما، مدار ترسیم شده کم کم جای خود را به فلک و جسم و حجم سپرد و از زمان بطلمیوس به بعد مسئله احجام و اجسام کم و بیش مطرح شد. علی حال این حرف ها حرف هایی نیست که تازه در آمده باشد. نظیر ترکب جسم از ذراتی ریز اتمی، قبلن زیمغراتیس بر این سخن بود که جسم مرکب از ذراتی ریز اتمی است. یک پاره سنگ نظیر یک مشت آرد مرکب از ذراتی ریز است، لکن یک مشت آرد ذراتش چون درشته است به چشم می آید، یک پاره سنگ چون ذراتش ریز به هم فشرده است به چشم نمی آید. این جسم ها مرکب از ذرات بسیار ریزند و ما جسم متصل نداریم. اونگاه سخن از اتصال اون از ذرات ریز به میون می آمد. غرض آن است که نوع سخنانی که متأخرین به او رسیدن اقدمین گفتن، چندین قرن قدما با وضع دیگر فکر میکردن، باز نوبت به سخنان اقدمین رسیده است. اگر یک مسئله در علم زمین شناسی یا اخترشناسی یا فلک شناسی یا دریا و صحرا شناسی رخ داد، یک تحولی در علم زمین شناسی پیش آمده است. اما از این جهت که در الهیات بالمعنی الاخص مخصوصا اثری کرده باشد، هیچ اثری ندارد. برهان میگوید هر متحرک محرکی دارد، خواه اون متحرک زمین باشد و خواه او متحرک آسمان، خواه اجرام آسمانی حرکت کنند، خواه احجام زمینی در حرکت باشند، متحرک محرک دارد. این ساده اندیشی یک عالم بود که پیش فرض را پایه قرار داد و روی این فرضیه بنای سوس نهاد. با آمدن نیوتن و پیدایش فرضیه جاذبه و حرکت زمین، این بنای موهوم فرو ریخت. ولی اگر اینها شناخت شناسی را از راه اصیلش وارد می شدن، هرگز با کشف جاذبه نیوتن و حرکت زمین به دام اون اشکالات و مبتلا به فرو ریختن این کاخ پندارها نمی شدن. پس فرضیه اصلاً مبدع تصدیقی نیست. اما اصول موضوعه، اصول موضوع سر این که مرحوم شیخ اصول موضوع را جزء مبادی شناخت به حساب نیاورد، در نوبت قبل به عرض رسید. سرش آن است که اصول موضوع بازگشتش به نقل است نه عقل. اون علمی که با اصول موضوع استوار است، علم منقول است نه معقول. بیان ذلک این است که فرق اصول موضوع با فرضیه این است که فرضیه نه خودش بدیهی است و نه در جای دیگر به اثبات رسیده است. اما اصول موضوع بدیهی نیست، ولی در علم دیگر ثابت شده است. اون چه که به عنوان مسئله یک علم دیگر است، در علم دیگر اگر اعمال بشود جزء مبدع تصدیقی اون علم دیگر است و چون متعلم اون علم نه خودش در باره این مبادی بررسی کرد و نه این مبادی برای او بدیهی و اولی است، باید به استناد حرف استادش بپذیرد. اگر استاد برای او شناخته شده بود و مقبول القول بود، این گونه از مبادی را اصول موضوع می نامند. و اگر استاد برای او مقبول القول نبود، این گونه از مبادی را مصادرات نامگذاری کردند که میگوین این اول کلام است. بنابراین بین فرضیه که هنوز ثابت نشد با اصول موضوعی که در جای دیگر ثابت شد ولی در این علم اثبات نمی شود فرق است. و علمی که روی فرضیه استوار است اصولا یک شناخت لرزان است، و علمی که روی اصول موضوع متکی است علم نقلی است نه علم عقلی، چون نتایج بالاخره تابع اخص مقدماتن. ممکن است یک متعلمی در اثر اطمینان و اعتماد به معلم به اون مقدماتی که معلم در خلال استدلال از اونها یاد می کند جزم پیدا کند و یقین داشته باشد، اما این به استناد سخن معلم است. اگر اون معلم معصوم بود، چون برهان عقلی در کنارش هست، می شود این نقل را به اون عقل متکی کرد، چون قول معصوم می تواند حد وسط برهان قرار بگیرد. و اگر اون معلم معصوم نبود، این گونه از علومی که متعلمین فرا میگیرن علوم نقلی است و نه عقلی و از بحث ما بیرون است. این دو مطلب. مطلب سوم این که بیان این مقدمات ما را به اون مبدأ مبادی منتهی کرد که امتناع جمع نقیضین و امتناع رفع نقیضین است. و معنای امتناع جمع بین نقیزن این بود که موجود معدوم نمی شود، عدم با وجود جمع نمی شود. اما هیچ کدام از اینها، یعنی مفهوم عدم، مفهوم وجود، اینها محسوس نیستند. گرچه این قضیه اولی است که الموجود لا یکون معدوما، العدم لا یکون وجودا، و الشیء اما یکون موجودا و اما یکون معدوما، این منفصلا حقیقیه است و این قضیه هم اولی است. اما اطراف این قضیه و حدود این قضیه عبارت از کلمه عدم است و کلمه وجود، و هیچ کدام از اینها محسوس نیستند. ما اینها را کجا پیدا کنیم؟ مفهوم عدم را باید از مفهوم وجود گرفت. عدم چون رفع الوجود است، عدم یه مفهوم بسیطی را به همراه ندارد. عدم همون رفع الوجود است. پس همون طوری که امتناع ارتفاع نقیزین به امتناع اجتماع نقیزین برمیگشت و ارتفاع نقیزین از اون جهت محال بود که مستلزم جمع بین نقیزین است، در مفردات هم مفهوم عدم را از مفهوم وجود استفاده می کنیم، چون عدم همون نفی الوجود و سلب الوجود است. حالا وجود را که همه این بحث ها به او منتهی شد از کجا درک کنیم؟ او که محسوس نیست و مهمترین ابزار شناخت که ما را به خارج مرتبط می کند حس ماست. وجودم که محسوس نیست، چون وجود را نه با چشم می شود دید و نه با گوش می شود شنید و نه با سایر حواس می شود ادراک کرد. در اینجاست که ما به اون تقسیم اولی علم که علم یا حصولیست یا حضوریست می رسیم. علم در اون تقسیم های اولی به دو قسم تقسیم شد: یا معلوم منشأ اثر هست و عین واقعیت است، یا معلوم منشأ اثر نیست، عین واقعیت نیست ولی واقعیت نماست. تقسیم علم به حضوری به حصولی از اینجا پیدا شد و این بحث های وسیعی که تا کنون گذشت به نام تصور و تصدیق و فرق تصدیق و قضیه و تقسیم قضیه به نظری و بدیهی و تقسیم بدیهی به اولی و غیر اولی، همه در محورهای علم حصولی بود. در علم حضوری نه تصور است و نه تصدیق، قهرن هیچ کدام از این قضایا در اونجا راه ندارد. انسان با داشتن یک سلسله دائره المعارف حضوری بسیاری از این سرمایه های علم حضوری را فراهم می کند. انسان خود را می شناسد و با شناخت خود و آثار خود بسیاری از این مفاهیم را دریافت می کند که مفهوم وجود را از خود می یابد نه از بیرون، تا کسی اشکال کند که وجود محسوس نیست. در این که ما خودمون را می‌یابیم و اگر در جهان خارج تردیدی داشته باشیم، در حقانیت خودمون تردیدی نداریم، بحثی نیست. اون سوفسطایی ها که منکر جهان خارج بودن، منکر واقعیت خود نبودن. اون که اصلا درباره خودش هم شک دارد و میگوید من شک دارم که شک دارم، او اصلا قابل بحث نیست. اما اون که خود را میشناسد و در خارج از خود تردیدی دارد، با اون شخص می شود از این راه سخن گفت، یا اون شخص می تواند به تنهایی این چنین بیندیشد که من خود را با حس و امثال حس اثبات نکردم، با علوم حصولی و استدلالی خود را نشناختم، زیرا من در هستی خودم هیچ تردیدی ندارم و هرگز نمیتوانم خود را با یکی از این موادی و حدود وسطا اثبات کنم. چرا؟ برای اینکه من اگر حد وسط برهان را این چنین بگویم که من این مفهوم انا هستم، حقیقت من همین چیزی است که از او به عنوان انا در عربی به من در فارسی یاد میکنم. حقیقت انسان این مفهوم من نیست به دو دلیل. دلیل اول این که این مفهوم من یک امر کلی است، هر کسی می تواند این مفهوم را بر خودش منطبق کند، هر انسانی می تواند بگوید من، در حالی که این شخص یک حقیقت شخصی خارجی است، یک قیاسی به صورت شکل ثانی که بازگشتش به شکل اول است ترتیب می دهد، میگوید من حقیقت خودم را که میابم اون حقیقت من شخص است و این مفهوم انا کلی است و شخص عین کلی نیست، پس حقیقت من عین مفهوم من یا مفهوم انا نیست، زیرا اون کلی است و من شخصم و شخص غیر کلی است، پس من غیر اون مفهومم، به اون مفهوم غیر من است. این یک برهانی است که حد وسطش تغایر بین شخص و کلی است. برهان دیگر حد وسطش تغایر بین غائب و شاهد است. و تقریر برهان دوم این است که مفهوم من یا مفهوم انا گرچه به حمل اولی انا است و متکلم وحده است، اما به حمل شایع و در حقیقت هو است. یعنی یک انسان متفکر مفهومهای فراوانی را در ذهن ترسیم می کند که یکی از اون مفهومها مفهوم من است، مفهوم انا است. این مفهوم در حقیقت هو است نه انا، یعنی این شخص میتواند بگوید اون مفهومی که در ذهن من است مفهوم انا را با هو اشاره کند و با هو اشاره میکند، میگوید آن مفهوم. هر چه در ذهن انسان به صورت ذهنیه ترسیم شد این در حقیقت هو است نه انا. مفهوم درخت را که انسان تصور می کند این مفهوم هو است، یعنی غیر این شخصی است که این مفهوم را فهمیده است. مفهوم انا هم هو است، غیر از حقیقت این شخص است که این مفهوم را ادراک کرده است. این مفهوم یک صورتی است در ذهن زید و این غیر از حقیقت زید است. چرا؟ چون حقیقت زید شاهد است و این مفهوم غائب است و شاهد غیر غائب است، پس حقیقت زید مفهوم انا نیست. تفسیر این دو برهان همان است که شیخ اشراق در تلویحات بیان کرده است در همون جریان منامیه‌ای که برایشون پیش آمد. این دو تا برهان فرقشون به حد وسط هست و معیار تفاوت براهین هم تفاوت حدود وسطای اونهاست. اگر چنونچه چند برهان با یک حد وسط تقریر شد، این چند تقریر یک برهان است نه چند برهان. وحدت و کثرت برهان به وحدت و کثرت حد وسط تکیه می کند. در اینجا چون دو تا حد وسط است، دو تا برهان است. حد وسط در یک جا کلیت و جزئیت است، در جای دیگر غیبت به شهادت. پس هر کسی که خود را شاهد و حاضر و شخص معین می‌یابد، جزم دارد که حقیقت او عین مفهوم انه نیست، زیرا مفهوم انه کلی است و او شخص است، مفهوم انه غائب است و او حاضر. این دو تا برهان که ما خود را با این مفهوم نمی‌شناسیم و این مفهوم عین ما نیست و ما عین اون مفهوم نیستیم، که این دو برهان در حکمت اشراق آمده است. اما اون چه که در حکمت مشا آمده است که ما هرگز خود را با مفهوم و با اثر نمی شناسیم، آن است که ما تردیدی نداریم که هستیم و خود را می یابیم و برای اثبات هستی خود هرگز استدلال نمی کنیم. اون راهی را که دکارت طی کرده است در حکمت مشا مورد قبول نیست. به حکمت متعالیم روی این کار حکمت مشا صحه گذاشت، یعنی اون چرا که مرحوم شیخ فرمودن مرحوم صدر المتعلهین پذیرفتن. اگر کسی بگوید من چون می اندیشم پس هستم، که دکارت گفت، کار علمی خود را حد وسط قرار بدهد یا کار عملی خود را حد وسط قرار بدهد، بگوید من چون می بینم پس هستم، من چون می گویم پس هستم، که حد وسط را کار خود قرار بدهد، این استدلال هرگز منتج نیست. چرا؟ زیرا حد وسط یا کار مطلق است یا کار مخصوص. یک وقت انسان میگوید چون اندیشه هست اندیشمند هم هست. اینجا حد وسط کار مطلق است، نتیجه هم صاحب کار مطلق. این که دکارت میگوید من می اندیشم پس هستم، بخواهد از اصل اندیشه پی به خود ببرد، این ممکن نیست. چون اصل اندیشه که فعل مطلق است، یک فاعل مطلق را اثبات میکند. اندیشه که محقق شد، اندیشمند ثابت میشود، نه من ثابت بشوم. یا گفتن و رفتن و برخواستن که فعل مطلق است، وقتی ثابت شد یک فاعل مطلق ثابت می شود. هر قیامی قائمی دارد، هر نطقی ناطقی دارد، هر کتابتی کاتبی دارد. هرگز نمیتوان از قیام مطلق یا نطق مطلق یا کتابت مطلق وجود شخص معین ثابت بشود. و اگر حد وسط فعل مطلق نیست بلکه فعل مقید است، که دکارت گفت، گفت من چون می اندیشم پس هستم، این دو تا اشکال دارد. یک اشکال همان است که در کتاب‌های مرحوم شیخ و مرحوم صدر المتعلهین و مقاله‌ها و نوشته‌های سیدان استاد رضوان‌الله علیه است. یک اشکال دیگر است که می توان این اشکال دوم را از سخنان شیخ اشراق استفاده کرد. اون اشکال اول که در نوشتار مرحوم شیخ در حکمت اشراق، در نوشته های صدر متعلیین در حکمت متعالیه، در نوشته های سیدنا استاد رضوان الله علیه هست، این است که شما خواستید از فعل خودتون خودتون را ثابت کنید. قبل از این که خودتون را ثابت بکنید، ثابت کردید، گفتید من چون می اندیشم، این میم به خود شما برمی گرده، چون می بینم، چون می گویم، یا کار علمی یا کار عملی را به خودتون اضافه کردید. پس قبل از این که خودتون را اثبات کنید، خودتون را ثابت کردید، اونگاه میخواهید با فعل خودتون خودتون را اثبات کنی؟ این میشه مصادره مطلوب. پس اگر خواستید حد وسطتون فعل مطلق باشد، از فعل مطلق فاعل مطلق استفاده میشود نه فاعل مشخص، و اگر خواستید از فعل مشخص شخص اثبات کنید، این مصادره مطلوب است. این یه اشکالی است که در نوع این کتاب های عقلی هست. اشکال دوم آن است که این کلمه که شما پسوند قرار دادید، گفتید من می اندیشم پس هستم، این کلمه میم که ضمیر متصل متکلم الغیر است، در فارسی همون مفهوم من و انا را، مفهوم انا را در عربی تأمین میکند. این کلمه میم که میگویید می اندیشم، این یه وضع عام دارد و موضوع له عام. هر که می تواند بگوید می اندیشم، فکر می کنم، گفتار من و امثال زاله، این میم به منزله همون من فارسی است. اونگاه همونطوری که من گرچه به حمل اولی انا هست ولی به حمل شایع هو است، این من یک مفهوم کلی است و حقیقت من شخص است. این من یه امر غائب است و حقیقت من شاهد و حاضر است. همون دوتا اشکال در این کلمه میم که پسوند قرار گرفته است. پس اگر کسی بگوید می اندیشم پس هستم، می خواهد حقیقت خود را که شخص است از یک مفهوم کلی اثبات کند، و حقیقت خود را که شاهد است از یک معنای غائبی اثبات کند. بنابراین هرگز حقیقت خود را با این مفاهیم نشناختیم و با این ادله اثبات نکردیم، نه حقیقت شخص ما همون مفهوم من یا انا امسو امسال زارک است، و نمیتوان با کارمون خودمون را اثبات بکنیم، بلکه هستی خودمون برای خودمون مشهود است بالفطره، به علم حضوری، و این نه تصور است نه تصدیق. همونطوری که درخت خارجی نه تصور است نه تصدیق، حقیقت ما هم که پیش ما حاضر است نه تصور است نه تصدیق، چون حقیقت ما عین وجود خارجی است و وجود خارجی نه تصور است نه تصدیق. اون وجود ذهنی است که به تصور و تصدیق تقسیم می شود. وقتی حقیقت من را با علم حضوری یافتیم، شؤون فراوانی را ما در جانمون به علم حضوری می یابیم که اگر جانمون و شهود فکریمون و عملیمون رو بررسی کنیم، یک دائرة المعارفی به همراه خواهیم داشت. ما ده‌ها بلکه صدها معانی را از شناخت خودمون و آثار خودمون و کارهای علمی که انجام میدیم، به کارهای عملی که انجام میدیم، روابطی که بین کارهای ما و ماست، روابطی که بین کارهای ما با یکدیگر برقرار است، روابطی که بین نتایج کارهای ما و ما برقرار است، همه اینها علم حضوری است که تک تک اینها علم حضوری را به همراه داره. روی این معیار ما خیلی از مسائل جهان خارج را می توانیم با این معیار بشناسیم. اولین رأس المالی که از این شناخت نصیب ما می شود وجود شناسی و هستی شناسی است. ما با دو برهان پی به هستی می بریم و مفهوم هستی را در همین دائرة المعارف خودشناسی پیدا میکنیم. این چنین نیست که مفهوم هستی را نظیر مفهوم حرارت و برودت ما از لامسه گرفته باشیم، یا نظیر سفیدی و سیاهی از باصره دریافت کرده باشیم و ماننده ها. مفهوم هستی را از همون دائرة المعارف درون شناسی میابیم. ما هستی خود را میابیم. تا سخن نگفتیم و با علم حصولی نیندیشیدیم، نه کاری با جهان خارج داریم، نه مورد سوال قرار میگیریم که این مفاهیم را از کجا آوردید. اما وقتی از علم حضوری به حصولی آمدیم، اون چرا که یافتیم از او معنا انتظام میکنیم، مثل این که چیزی را که با دست و با لمس احساس کردیم یک معنایی برای او قرار بدیم، میگویم این آتش است یا این حرارت است. همونطوری که لامسه با برخورد با آتش احساسی دارد و ما نام این صورت محسوسه را گرما می نهیم، از این قوی تر و بالاتر وقتی حقیقت خود را یافتیم، از این حقیقت به عنوان هستی خاص نام می بریم. می گوییم این یک هستی خاص است، من هستم. هستی را از خودمون مشاهده میکنیم. حقیقت هستی را که یافتیم، لفظ و مفهوم برای او قرار میدیم. یکی میگوید وجود، دیگری میگوید هستی و بود، سومی با لفظ دیگر و چهارمی با کلمه دیگر یاد میکنند. این اختلاف السنه با همه پراکندگی هایی که دارد از یک حقیقت حکایت میکنند. پس ما مفهوم هستی را از هستی خودمون میابیم. اونگاه اون چرا که یافتیم هستی جزئی بود و ذهن این خصوصیت را دارد که تجزیه کند، تعمیم کند، مفهوم کلی را انتظار کند. همونطوری که از راه حس گرمای شخصی را ما میفهمیم، بعد ذهن تجرید میکند، تعمیم میدهد، الحرارت را که یک مفهوم عام است انتظار میکند، وقتی حقیقت خود را یافت، یک وجود خاص است، این وجود خاص را تجزیه و تعمیم و تجرید دارد، مفهوم هستی به وجود را انتظام میکند. پس معنای هستی را از اون دائرة المعارف شهودی خود میابیم. این یک راه. راه دوم این که در همون درونمون یک سلسله قضایایی را نفس میسازد. بین اعضا و جوارح خود فرق می نهد. می گوید این دست است و اون چشم است و این دست غیر اون چشم است و بین از اینها نزدیکتر بین اون صورتهای ذهنی خود حکم می کند در محور خود. و حکم کردن یعنی وجود رابط آفریدن. این وجود رابط که بین موضوع و محمول پیوند ایجاد می کند ضعیفترین معنای وجود است، اقسام وجود است که از او به عنوان معنای حرفی یاد می شود. این است که وجود رابطه است، این آفریده نفس است. ذهن در قضایایی که به همراه خود دارد بین موضوع و محمول رابطه ایجاد می کند که الف با است و این جزء منشآت نفس است. همون طوری که حقیقت خود را می‌یابد و از حقیقت خود به عنوان هستی خاص یاد می‌کند، بعد تعمیم می‌دهد مفهوم هستی و وجود را کشف می‌کند، از این وجود رابط هم که یک وجود خاص است معنای جزئی انتظار میکند، بعد تعمیم میدهد و توسعه میدهد مفهوم هستی را کشف میکند. با این دو راه نفس و ذهن به اون سرمایه اولی میرسد که وجود. و اگر جایی این وجود را نیافت می شود عدم. یک سلسله مسامحه هایی در این شناخت راه پیدا می کند که گاهی انسان خیال می کند عدم را می فهمد، عدم را می یابد، می گوید یافتم که نبود، دیدم که نبود، در اتاق را باز کردم دیدم که نبود، در حالی که نبودن تحت دیدن و فهمیدن قرار نمی گیرد. نه عدم را انسان می بیند چه مطلق و چه مقید، نه عدم را می فهمد چه مطلق و چه مقید. اما گاهی کار نشده را به منزله شده عدم میپندارد، یعنی وقتی در حجره را باز کرد و رفیقش را ندید میگوید دیدم که نبود. این دیدم که نبود حقیقت عرفی است ولی مجاز عقلی است. در محک عقل اینها را مجازات میگویند، گرچه عرف هرگز حاضر نیست که این را مجاز بپندارد. عرف به طور جزم میگوید دیدم که نبود، عقل به طور قطع میگوید تو او را ندیدی، ندیدی که نبود، چون نبودن متعلق دید قرار نمیگیرد. وقتی انسان یک مطلبی را جای دیگر نیافت خیال می کند که یافت که نبود. این که در کتاب‌های منطقی از کبرای میرسه شریف تا شفای مرحوم شیخ و از شفا تا کبرا در همه این کتاب‌های منطقی گفتن اطلاق قضیه حملی بر قضایای سلبی مجاز است به همین مناسبت است. یعنی روز اولی که طلب وارد فکر منطقی می شود به این حقیقت آشنا شده است که اگر گفتن قضیه دو قسم است، موجب حملیه و شرطیه، بعد گفتن قضیه حمله دو قسم است موجب به سالبه، فوراً اونجا تذکر دادن که اطلاق قضیه حمله بر سالبه مجاز است. زیدون لیس به قائمن حمله نیست، چون عدم الحمل است، چیزی را شما بر زید حمل نکردید. و اگر زیدون لیس به قائمن را حمله گفتن، به مناسبت با موجبات هست در اطراف، که این عبارت کبراست. یعنی چون قضیه سالبه یک موضوعی دارد شبیه موضوع موجبه، یک محمولی دارد شبیه محمول موجبه، اون قضیه شبیه این قضیه است، به علاقه تشابه سالبه را هم حمله گفتن، همون طوری که موجبه را حمله می نامن، وگرنه سالبه سلب الحمل است، نه در او حمل باشد. و در مسئله شرطیه به شرح ایزن و سایر قضایا، عدم در حقیقت تحت ادراک قرار نمی گیرد که انسان عدم را درک کند، بلکه عدم الادراک است که به جایش ادراک العدم می نشیند. ما اگر چیزی را در صحنه نفسمون یافتیم از او به وجود یاد میکنیم، و چیزی را که نیافتیم از او به عدم. نتیجه این که ما مبدأ مبادی را همون علم متعارف باید بدانیم که موجود معدوم نمی شود و معدوم موجود نیست و جمع هر دو محال و رفع هر دو محال. مفردات این اصل متعارف را از راه حس نمی گیریم، بلکه از راه علم حضوری دریافت می کنیم. و علم حضوری ما نه تصور است و نه تصدیق، و از خودشناسی شروع می شود. و شناخت حقیقت ما نه با فعل مطلق میسر است نه با فعل مقید، اصلا با استدلال میسر نیست، نه با تصور و نه با تصدیق. وقتی خودمون را طبق اون بیانات با علم شهودی شناختیم، از خودمون و اوصافمون و افعالمون و علوممون که همه و همه مشهود ماست، مفاهیمی انتظام میکنیم. اولین مفهومی که از این مجموعه انتظام میکنیم مفهوم هستی است، یعنی هستی خاص. وقتی تعمیم دادیم میشود الوجود. و همچنین قضایایی که در خودمون داریم، عواطفی که در خودمون احساس میکنیم، کارها و رشته های عقل عملی را که مشهودن در خودمون داریم، که اون هم یک بخش عظیمی از این دائره المعارف است، از تک تک اینها مفهوم وجود را انتظام میکنیم، جمع از خلاصه اینها مفهوم کلی الموجود استفاده میشود. و رابطه‌ای که بین اینها در همون صحنه ذهن انجام میدهیم، قضایایی که میسازیم، است را ایجاد میکنیم، که این است جزء منشآت نفس است. پس وجود رابط را که ضعیفترین درجه وجود است داریم، وجود جوهری مستقل را داریم، و در این بینابین وجود اوصاف و اعراض هم داریم. پس ما سه نحو وجود را داریم. یک نحو را می آفرینیم، دو نحو را داریم، یعنی خودمون را مشاهده می کنیم به علم شهودی. این یک وجود جوهری مستقل، چون به جای متکی نیست. اوصاف و عوارض و خاطرات و عواطف را هم مشاهده می کنیم، اوصاف خودمون را شهودن می یابیم، نه علم حصولی. اون علاقه و محبتی که هر کسی به دوستش دارد، اون را با علم شهودی مییابد، نه علم حضوری. مییابد که این علاقه او به او متکی است و مثل خود او نیست که مستقل باشد. پس یه سلسله اموری را به خود وابسته میبیند که این همون اعراضن که وجود ناعتی هن. از اونها هم وجود لغیره انتزاع میکند، خود را به عنوان وجود لنفسه میبیند و این رابطه‌ای که بین افعال ایجاد میکند اون اصل است که وجود رابط است. پس یک انسان هم وجود نفسی را در خود به علم شهودی مشاهده می کند، هم وجود نعتی را در خود به علم شهودی مشاهده می کند، هم وجود رابط را در خود به علم شهودی مشاهده می کند چون خود آفریده است. هر سه قسم وجود را مشاهده می کند و از تک تک اینها می تواند بعد از تعمیم و تجرید مفهوم کلی الوجود را انتزاع کند، چه رسد به مجموع اینها. و اگر یک جایی یکی از این وجودات را نیافت، از اونجا مفهوم عدم انتزاع می شود. پس عدم را از خود دارد، مفهوم عدم را، و مفهوم وجود را از خود دارد. همین که به لبه درک رسیده است میبیند عدم با وجود جمع نمی شود. این که عدم با وجود جمع نمی شود طرد ذاتی از آن وجود است که عدم را طرد می کند، این را بی هیچ دلیل می داند. چون رابطه این محمول با این موضوع لازم ضروری بیان به معنای اخص است. همونطوری که باسرش وقتی باز شد سنش به جایی رسید، از دوران نوزادی گذشت، چشم باز کرد، اولین چیزی که میبیند نور است و در پرتو نور اشیاء دیگر را میبیند، بصیرت انسانی هم همین که به لبه فهم رسید، اولین چیزی که مشاهده کرده از خودش و خاطرات خودش هست و اولین چیزی که مشاهده می کند با علم حصولی این است که من هم باشم هم نباشم، یک شی هم باشد هم نباشد محال است. این اولین درک او. چون لازم ضروری بیان به معنای اخص است به هیچ جا متکی نیست، با این رأس المال وارد شناخت شناسی می شود. اگر شناختی با این سرمایه فراهم کرد، دیگر این چنین نیست که آدم خوشباوری باشد فرضیه را زیربنا قرار بدهد و علومی را روی فرضیه استوار کند، یا یه آدم خوشباوری باشد که علومش را به مصادرات و اصول موضوعه مرتبط کند، بلکه می کوشد با علوم متعارفه پیشرفت بکند. این شناخت شناسی هم مشخص میکند که چی ابدی است چی غیر ابدی و سایر مسائل هم به همراه دارد. والحمد لله رب العالمین.
که یکی در آن واحد هم معدوم باشه هم موجود، این یک مطلب جلسه، نه اینکه خدای سبحانه و تعالی بکند، یکی اعدام بکند، یکی ایجاد بکند.